ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. به گفته نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، انتظار همکاری فعال داشتن از ایران انتظاری بی مورد است. وزرای اروپایی و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا شدند. سناتورهای جمهوری‌خواه در گزارشی مدعی شدند که باراک اوباما می‌خواسته به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی این کشور را بدهد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت در حالی که ایران از برجام نفعی نمیبرد، درخواست ها مبنی بر داشتن همکاری فعالتر در رابطه با پروتکل الحاقی خارج از موضوع است. صحبت های آقای نجفی واکنش ایران به تازه ترین اظهارات یوکیا آمانو دبیر کل آژانس محسوب می شود. آقای آمانو روز 14 خرداد ماه گفته بود که همکاری فعالانه ایران روند راستی آزمایی ها را تسهیل می کند. کشورهایی که پروتکل الحاقی آژانس را نپذیرفتند از جمله ایران موظفند تا در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار دهند و همچنین بازرسان آژانس نیز می‌توانند سرزده و نامحدود از مناطق هسته‌ای دیدار کنند. رضا نجفی همچنین در سخنرانی خود در آژانس مجدداً پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و گفته است که اگر منافع ملت ایران بدون هیچ قید و شرطی تامین شود، برجام به بقای خود ادامه خواهد داد. وزرای امور خارجه و وزرای دارایی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با یک دیپلمات ارشد از اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت آمریکا خواستار مسئولیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شدند. در این نامه که روز دوشنبه به واشنگتن فرستاده شده، آمده که اروپا به عنوان متحد آمریکا انتظار دارد تا این کشور از اقداماتی که مخل منافع امنیتی اروپا است خودداری کند. این نامه به استیون منوچین وزیر خزانه داری و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده شده. تا کنون چندین شرکت بزرگ اروپایی از جمله شرکت نفتی توتال اعلام کردند که در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این شرکت‌ها فعالیتشان در ایران را متوقف خواهند کرد. یک گزارش تحقیقی توسط سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید دولت این کشور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به گونه‌ای مخفیانه به دنبال آن بوده که به طور موقت به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی این کشور را بدهد. در این گزارش که روز چهارشنبه امروز منتشر شده، آمده که وزارت خزانه داری آمریکا در زمستان سال 1395 مجوزی صادر کرده که بر اساس آن ایران می توانست مبلغ 5,700,000,000 از دارایی‌هایش در بانکی در عمان را از ریال عمان به دلار و سپس به یورو تبدیل کنند. بدون اجازه نامه وزارت خزانه داری اقدام بانک عمانی خلاف تحریم‌های آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود. این اقدام در نهایت به دلیل همکاری نکردن بانک‌های آمریکایی انجام نشده و تلاش دولت اوباما در متقاعد کردن بانک‌ها نیز بی‌نتیجه بوده است. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه 3 تیر ماه برگزار خواهد شد. این انتخابات حدود یک سال و نیم زودتر از موعد مقرر و به درخواست رئیس جمهوری ترکیه برگزار خواهد شد. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید احتمال پیروزی آقای اردوغان در دور اول رأی‌گیری ضعیف است. بشنویم.
با توجه به وضعیت موجود و کمپین‌هایی که شروع کردند، میشه گفت که رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه همون حزب جمهوری خلق ترکیه است که در عرض 2-3 روز گذشته تقریبا رشد 10% رو نشون میده، به طوری که طبق آماری که اعلام شده از مؤسسات نظرسنجی، آقای محرم اینجه تقریبا بالغ بر 30% درصد آرا رو اگر امروز انتخابات برگزار بشه میتونه کسب بکنه. نکته مهمی که در اینجا باید به اون توجه داشته باشیم در واقع کاهش محبوبیت آقای رجب طیب اردوغان هست که هنوز نتونسته در نظرسنجی های به عمل آمده نزدیک به 50% رو کسب بکنه و اون نشون میده که اگر روال به این شرایط پیش بره انتخابات در مرحله اول تموم نمیشه، به مرحله دوم کشیده میشه.
آقای گلکاریان، خانم مرال آکشنر که چند ماه پیش از حزب حرکت ملی جدا شد و حزب خوب رو تأسیس کرد و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هست، آیا امکان داره که خانم آکشنر به نفع آقای محرم اینجا کنارگیری بکنه از رقابت‌های انتخاباتی؟
در شرایط کنونی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه دو نوع اتفاق و دو ائتلاف وجود داره. یکی ائتلاف جمهوری ها است که مرکب از حزب عدالت توسعه و حزب حرکت ملی است و ائتلاف دوم مربوط به سه حزب است: جمهوری خلق ترکیه، حزب خوب و حزب سعادت، که خانم آکشنر و در واقع آقای محرم اینجه در یک راستا حرکت می کنند. اگر به مرحله دوم کشیده بشه نتیجه انتخابات که احتمالش زیاد هست در شرایط کنونی، البته هنوز دو هفته دیگه فرصت هست، معلوم نمیشه که چی میشه، به همین خاطر اگر به مرحله دوم کشیده بشه طبیعتاً خانم آکشنر که در شرایط کنونی 10% آرا رو برای خود اختصاص داده طبیعتاً به نفع آقای اینجه کنار خواهد کشید و با این وضعیت موفقیت آقای اینجه تقریبا میشه گفت که نزدیک به احتمال پیروزی خواهد بود.
در 15 سال اخیر آقای رجب طیب اردوغان که الان رئیس جمهور ترکیه هست در رأس قدرت بود. به نظر شما چرا در ماهای اخیر از محبوبیت آقای اردوغان و حزبش کاسته شده؟
دلایل مهمی رو میتونیم در این رابطه بیان کنیم، از جمله محدودیت‌های آزادی‌های مدنی هست که در ترکیه نمود پیدا کرده، مخصوصا بعد از ماجرای شبه کودتای 15 ژوئیه، و همچنین ادامه شرایط اضطراری سیاسی که علارغم وجود نص قانونی که بیش از 3 بار امکان تمدید این شرایط اضطرار وجود نداشت، منتها ما در شرایط کنونی 5مین دوره رو داریم سپری میکنیم و این باعث شده که بخش عمده ای از مردم، چه از اصناف و چه از صاحبان صنایع و چه از روشنفکران و دانشگاهیان، نسبت به این یه مقدار احساس تردید به حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته باشند. دومین قضیه طبیعتاً افت ارزش لیر هست که در شرایط کنونی باعث رکود اقتصادی شده و حتی طبق آماری که سازمان برنامه و بودجه ترکیه اعلام کرده، در مدت 1 ماه گذشته نزدیک به 3.7% کاهش در برابر دلار داشته لیر ترکیه و نسبت به مدت مشابه بالاتر از 30% کاهش پیدا کرده و اینها دلایل عمده هستند. منتها باید اینم در نظر بگیریم که با توجه به اینکه قدرت در دست اقتدار هست، یعنی حزب عدالت توسعه است، و از دیروز هم که عملیات نظامی در سنجار مطرح شده، به نظر میرسه که اقتدار موجود سعی میکنه به هر نحوی انسجام ملی و در حقیقت تحریک ملی رو مورد استفاده قرار بده تا از این بحران رد بشه.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه 30 تیر ماه برگزار خواهد شد. با دیدگاه قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم جمشید زم در این باره پاسخ می داد و نوبت می رسه به دیدگاه های شما عزیزان.
حالا که این خبرنگارا اینقدر ماشاءالله جرأت پیدا دارن می کنن، سوال می کنن، یه خبرنگاری هم از این آقای خامنه بپرسه شما رو کی به این منصب رسونده؟ البته رفسنجانی توطئه کرد و این کودتا رو کرد، ولی آخه کسی به این رأی نداده که این همه کار مملکت باشه و بیاد بگه نمیدونم اسرائیل ما چی کار میکنیم و اتمی رو فلان کنیم. و آقا تو در این حد نیستی درباره اتم چی میدونی آخه که می اظهار نظر رو میکنی مردم مملکت رو بیچاره و بدبخت کردی با این حرفای پوچت؟
آقای خامنه ای، شنیدی از قدیم گفتن سعی که زیاد پاس کنه گاز نمیگیره؟ شما 1,000,000 سو کن، آمریکا تحریمتون کرده، تا بیدار شد. مردم و گشنگی میمیرن با این وضع. روز به روز وضع ایران بدتر میشه. بذار حالا یه چند مدتی بگذره. شما از کجا پول میخواید بیارید سود رو زیاد کنید؟ برو فکر مردم باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 3 سال اخیر نزدیک به 1,360,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد آلمان شدند. بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های شغلی آلمان 25% این دسته از پناهجویان جذب بازار کار شدند. بشنویم از شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
3 سال پیش نزدیک به 890,000، 2 سال قبل 280,000 و سال پیش 190,000 پناهجو وارد آلمان شدند. بر پایه آماری که اواسط هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر می کند، طی این 3 سال پناهجویان سوری از نظر شمار در رأس و به دنبال آن پناهجویان افغان، عراقی، پاکستانی و ایرانی در مراحل بعد قرار داشتند. این پناهجویان پس از فراگیری زبان آلمانی و گذراندن دوره‌های دیگری از جمله آشنایی مختصر با قوانین و فرهنگ آلمان برای محیط پذیری و ادغام در این جامعه جذب بازار کار می‌شوند. بر پایه تازه‌ترین گزارش نهادی با نام مؤسسه بازار کار و پژوهش‌های شغلی آلمان، تا پایان ماه سوم سال جاری میلادی از نزدیک به 1,360,000 پناهجویی که طی 3 سال اخیر وارد آلمان شده‌اند، 25% آنها و یا به عبارتی از هر 4 پناهجو 1 نفر صاحب شغل شده. سوای این تخمین زده می شود تا 9 ماه آینده هر ماه بین 8,500 تا 10,000 پناهجوی دیگر نیز جذب بازار کار آلمان شوند. پناهجویان ایرانی هم بخشی از این جمع شاغلان 25% را تشکیل می دهند که حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، از این قشر و مهارت‌ها و قابلیت‌های آنها اینطور گفته.
پناهجویان ایرانی تحصیل کرده هستند، از شهرهای بزرگ آمدند، در دانشگاه مهندسی خوندند یا زبان کار کردند یا هنرمندند یا خبرنگار بودند یا تو عرصه‌های مختلفی کار کردند و اینها با توجه به مدارک و پیشینه‌هایی که داشتند بعد از فراگیری زبان آلمانی و تطبیق اونها با شرایط آلمان جذب کار شدند. حتی علاوه بر اینها کلیه کسایی که دانشجو بودند و مثلا سال‌های آخر بودند به خاطر مسائلشون نتونستن تموم کنند، اینجا حتی برای متقاضی هم این امکان بوده که جذب دانشگاه بشن، حتی در دوران پناهندگی ترم‌هایی رو بگذرونن، پس کنن به قول خودشون، که بعد که قبول شدن مدارک اونها مورد قبول دانشگاه جدید قرار بگیره. آمار داشتیم که مثلا در شمال آلمان در هامبورگ از پناهجویانی که دانشجو هستن و جذب این دوره‌ها میشن 2,000 تا ایرانی مثلا در بینشون هستن. در همین برلین ما کلی کلاس‌های امور اجتماعی در دانشگاه هامبورگ هست که بسیاری از اونها دانشجویان ایرانی هستن، با وجود که قاضی پناهندگی هستن میگذرونن که بعد که قبول شدن دانشگاه برن. تا اونجایی که من میدونم به عنوان مثال ایرانی ها در رشته‌های مهندسی، کامپیوتر، در رشته‌های هنری، در پزشکی، اصولا ایرانی ها در این رشته و رشته‌های دیگه موفقن، جذب بازار کار شدن. من مطمئنم در سال‌های آینده این میزان 25% که الان هست، این آمار رو به مراتب بالاتر خواهد بود.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو به نقل از مؤسسه بازار کار و پژوهش‌های شغلی آلمان یادآور شده اگر وضع کارآفرینی به همین منوال پیش رود، تا 5 سال آینده نیمی از پناهجویان جذب بازار کار می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه، یعنی 9 روز پیش از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال، وارد روسیه شد. تیم فوتبال ایران نخستین تیمی است که به روسیه می‌رود. در جریان بازی‌های جام جهانی قرار است ایران در گروه B به مصاف اسپانیا، پرتغال و مراکش برود. اسپانیا از قهرمانان پیشین جام جهانی است. کارلوس کیروش، مربی تیم ملی فوتبال ایران، به خبرگزاری رویترز گفته که برای فوتبال ایران آمدن به روسیه رویایی بود که با تلاش و فداکاری به حقیقت پیوست. قرار است ایران در مرکز ورزشی لوکوموتیو باکوکا در مرکز مسکو مستقر شده و تمرین کند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.